أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس عليكم السلام وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. عبارة شهيد صدر عليه الرحمة در حلقة ثالثة رو خواندیم فرمودن و إن كان الدليلان معا غير لفظيين أو مختلفين، اگر هر دو دلیل با هم دیگه لفظی نباشند یا مختلف باشند، یکی لفظی و دیگری غیر لفظی، کان التعارض مستقرا لا محاله، به ناچار تعارض استقراری و مستقر است. لان التعدیل انما یجوز فی حالت تفسیر، تعدیلی که صورت میگیرد این فقط در حالتی است که تفسیر انجام بشه. و تفسیر دلیل به دلیل انما یکون فی کلامین و ما یشبه هما، تفسیر یک دلیل به وسیله دلیل دیگر فقط، انما فقط در دو کلام است یا شبه کلام. و اذا استقر التعارض سرا الى دلیل الحجیه فان کان لفظیین لوحظ نوع التعارض بینهما و هل هو مستقر او لا و ان لم یکونا کذالک، اما اگر این دو دلیل لفظی نبودند فالتعارض مستقر على ای حال، على ای حال تعارض دارای استقرار هست. خب این بیان ایشون بود. عرض میکنیم که به نظر قاصر ما این سخن صحیح نیست و این طور نیست که حتما باید هر دو دلیل لفظی باشند تا بشود از تعارض غیر مستقر و جمع عرفی میان اونها سخن گفت. نه، میتواند دلیل غیر لفظی باشد و در این حال ما در اینجا به دنبال جمع عرفی و به دنبال یافتن وجه الجمع عرفی میان اون دو باشیم، یعنی اولا به دنبال اجراء و اعمال قواعد جمع عرفی باید بود و در صورتی که نشد این قواعد اعمال بشود اونگاه تعارض استقرار پیدا میکنه، یعنی در واقع کشف میکنیم که این تعارض مستقره و میریم به دنبال اعمال قواعد تعارض مستقر. وجه بیان ما چیست؟ عرض ما این هست که این جمع عرفی جمع میان چه چیزی با چه چیزی است؟ جمع میان مدلولی با مدلول دیگر است. پس هر چیزی که مدلول داشت، هر چیزی که ظهور در یک معنایی داشت، این قابل جمع با امر دیگر هستش. تو هم دارای همین حالت هست. ما در واقع اینجا داریم مدالیل رو با هم میسنجیم، مدلول این دلیل و مدلول اون دلیل میسنجیم، میبینیم آیا بین مدلول این دلیل با مدلول دلیل ثانی تعارضی وجود دارد یا ندارد. این تا قبل از که ما درس شروع کنیم نبود این صدا، هر روز همینطور میشه. ما عجیب نیست،
یه نفر اینجا فرنده میشیرون
قبل از درس شروع بشه اینا کارشون شروع نمیکنم، شروع میکنیم شروع میکنم
با حواس
بله بله اصلا خط میکن. اینم از عجب آقا دست شما ندفعه میبرد زحمت کشت. حالا این تضامنش همزمانی شاید بوده اتفاقیه، لکن آقایی میگن که الاتفاقی و لا یکون اکثری هم ولا دائمی، یا از مثلا این دائمی شده دیگه، لفظه اکثری هم گذاشته دائمی شده. عرض محضر مبارکتون که خیلی خوب بر تقدیر این طور استش که ما داریم اینجا دو معنا و دو مدلول را با هم می سنجیم که آیا بین اینها تنافی هست یا نیست، و آیا این تنافی است که استقرار دارد یعنی نمی شود اینها رو به صورت عرفی بینشون جمع کرد یا استقرار ندارد، می شود وجه الجمعی میان این دو پیدا کرد و با اعمال قواعد جمع عرفی بین اینها جمع کرد. پس اگر این طور ما گفتیم، این دیگه اختصاصی به لفظ ندارد. البته عبارتی که ایشون داشتن این بود که فرمودن که و تفسیر و دلیلن به دلیلن انما یکون و فی کلامین و ما یشبه هما. اگر ایشون تصریح نمی کردن به دلیل غیر لفظی، خب ما می گفتیم آه این جور ادله مثل فعل و تقریر معصوم، حالا لاقل فعل معصوم، ما می گفتیم که این هم محضر مبارکتون، یعنی این هم از محضر مبارکتون که چیز هست، این هم از قبیل شبه کلامه، لذا کلام ایشون عام از این هست. ولی ایشون تصریح میکنن به غیر لفظی، وقتی غیر لفظی میگن دو غیر لفظی ما دیگه چی داریم دیگه، خود ایشون فهمیدن دلیل غیر لفظی یعنی فعل، یعنی تقریر دیگه، تصریح دیگه، نمیشه کاریش کرد. عام محضر مبارکتون که فلذا ما عرض میکنیم که این صحیح نیست و در اینجا هم میشود ما به دنبال اعمال قواعد جمع عرفی باشیم. قواعد جمع عرفی به موجب قاعده الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، کمانی که مستحضر هستید، در موارد تعارض بدوی یا غیر مستقر اعمال میشه. یکی از قواعد عام پرکار برده در جمع عرفی عبارت است از حمل الظاهر على الاظهر، که این شامل حمل الظاهر على النص هم می شود، عام از اون در نظر می گیریم، چون از هر افعال و تفضیل دیگه الان اگر رهاش کنیم به اطلاقش سر از نص هم در می آن. البته در صورتی که از هر یا نص صلاحیت لازم برای قرینیت نسبت به ظاهر رو داشته باشد، در اینجا ما میگیم آقا الجمع مهما امکن اولا من الطرح، اولا تلاش میکنیم جمع دلالی انجام بدهیم. علاوه بر این قاعده عام که حمل الظاهر علی الازهر باشد، قاعده دیگری که در جمع عرفی بین دو دلیل دارای تعارض بدوی جاری میشه، حسب تعبیر ما قاعده التفسیر و التضییق، التفسیر و التضییق هست. این قاعده شامل مواردی مثل تخصیص، تقیید و حکومت می شود و ما عرض می کنیم که همه این مواردی که عرض کردیم در باب رابطه یک فعل با یک قول یا یک فعل با یک فعل دیگر قابل جریان هست و قابل اجرا هستش. کما این که ما در بحث سابقی که داشتیم تحت عنوان تبیین القول بالفعل و تبیین الفعل بالقول، در واقع همین رو عرض کردیم دیگه. اونجا ما می آمدیم یک قولی را به وسیله یک فعلی تبیین می کردیم، یعنی از حالت اجمال خارج می کردیم، تفسیر می کردیم. گاهی اوقات می شود معصوم علیه السلام یه مطلبی رو میگد، مطلبی رو میگد، افراد ذهنشون میره به این که مراد اینه، بعد فعل معصوم که میبینم نه بابا اصلا این منظور نبوده، است که یه چیز دیگه ای مد نظر بوده، یه جور دیگه ای مد نظر بوده. یعنی گاهی کلام به تنهایی توانایی ندارد که اون معنا رو برسونه، یا موجه سوء برداشت میشه، موجه سوء تفاهم میشه. برای تقریب به ذهن عرض بکنم، ببینید ما در بحث ساحات مرجعیت العرف، حالا اون دوستانی که در دوره خارج اصول دوره قبلی هم در خدمتشون بودیم، اونجا اگر در ذهن مبارکشون باشد، در بحث ساحات مرجعی، ساحات و مرجعیت العرف، اونجا این بحث رو مطرح میکردیم که ما در شبهه مفهومیه به عرف رجوع میکنیم. کدام عرف؟ عرف عصر صدور، عصر صدور، عصر تشریع، به اون عرف رجوع میکنیم. ببینیم این جمله، این حدیث در عصری که صادر شده از معصوم علیه السلام چطور فهمیده میشد، لکن در مصداق رجوع نمیکنیم به عرف دیگه، میگیم که الانطباق قهریون، این تطبیق میشه. در مصادیق منحصر نیستیم به همون مصادیقی اون زمان اونا تطبیق میکردن. چرا؟ به جهتی که در اون زمان لعل هنوز خب توسعه زندگی به این حد توسعه چون پیدا نکرده بوده، اصلا زمینه هایی برای چنین تطبیقی وجود نداشته. زمینه نبوده برای این کار. مثلا این بیع را این طور بوده که شخصی میشسته کنار شخص دیگه با هم دیگه صیغه عقد بیع جاری میکردن. این که با تلفن بتونن این کار را انجام بدن این نبوده، یا این که فرض آنلاین مثلا بخوان انجام بدن نبوده. خب این ابزار نبوده، دقیق میکنی چه عرض میکنم؟ لذا ما بگیم که چون مصداق مثلا اون زمان، خب اون مصداق نبوده اون زمان، اما در این حال ما به مصداق رجوع میکنیم. به مصداق رجوع میکنیم نه برای حل شبهه مصداقیه، بلکه اتفاقا برای حل شبهه مفهومیه. چطور؟ میخوایم ابعاد مفهوم برامون روشنتر بشه. ببینید ما چجور بفهمیم که مردم عصر صدور از این لفظ چه معنایی رو برداشت میکردن. یکی از طرقش همین است که ببینیم اونا چطور تطبیق میکردن، چطور عمل میکردن، وقتی این رو میشنیدن چطور برخورد میکردن با یه همچین مطلبی. هر نظرتون که خود این رجوع به مصداق و تطبیق بر مصادیق به ما کمک میکنه برای حل شبهه مفهومیه. کاری به شبهه مصداقیه نداریم ما، برای حل شبهه مفهومیه. حالا این معنا در باب فعل معصوم که به طریق اولا قابل استفاده هست، یعنی معصوم علیه السلام بیاد مطالبی رو بیان بکنن، نکاتی رو بگه، کبریاتی رو بگه، دقت میفرمایید، حتی نه بیاد احیانا جزئیاتی رو هم بیان بکنن، لیکن بعد وقتی اینا رو اجرا کرد ها منظورش پس این بود. من مواردی داریم که البته حالا نمیخوام بگم موضوعات خیلی مهمیه، گویا تو بعضی از آداب در بعضی از مستحبات و سنن هست، اما در این حال ابهام دارد برای ما که اینی که امام علیه السلام فرمودن که دستتو حرکت بده، منظور از دست حرکت دادن چیه؟ کل دستو حرکت بدیم، از مثلا فرسون که چیه اسمش مثلا تو که آرنج به بعد مثلا حرکت بدیم، کف دست رو حرکت بدیم، انگشت رو حرکت بدیم، مثلا از اون کانون این واجب نیست، اما مثلا فرسون اگر در ضمن دعای این طور گفته شده باشه، اما اگر راوی دیده باشه فعل معصوم رو، میگه معصوم علیه السلام وقتی میخواستن این دعا رو بخونن مثلا با یک دست محاسن مبارکشون رو گرفتن، با دست دیگه مثلا انگشتشون مثلا انگشت سبابه رو حرکت دادن. دقت میکنید جدول؟ یعنی این فعل برای ما روشن میکنن، دقت میکنید؟ این فعل مبین اون قول میشود. فلذا این که ما بتوانیم قول را به وسیله فعل تبیین بکنیم، یا بالعکس بفرمایید که فعل را به وسیله قول تبیین بکنیم، البته عکسش خب روشن‌تر هم هست که فعل قول بیاد مبین فعل قرار بگیرد، خب این طبیعتا روشن‌تره. ولی به هر تقدیر محضر مبارکتون که گمان میکنیم که این مطلب مطلب واضحی باشد و خیلی ابهام نداشته باشه، نیازمند اثبات، یعنی نیازمند اقامه براهین و استدلالات زیادی نباشد. به هر حال پس ما ابتدا باید به دنبال قواعد و طرق جمع عرفی برویم، و در مرحله بعد و بعد از این که پس از این که بر فرض جمع دلالی از طرق مذکوره در تعارض بدوی و غیر مستقر ممکن نشود، اون وقت به سراغ قواعد تعارض مستقر مثل ترجیح به مرجحات یا تخییر یا قواعد دیگر علی اختلاف المبانی می رویم. حالا مبنای هر کس هر چی هست، یکی میگه مبنا تخییره، یکی میگه مبنا ترجیح به مرجحات منصوصه است، یکی میگه نه ترجیح به ای مرجح امکان اصلا، یکی میگه احتیاط و هرچی، مبانی مختلف هست در اینجا. خب حالا چون مثال رو ذکر کردیم، اون مثال اونم باید جمع‌بندی بکنیم، لذا برگردیم به مثال. مثال چی بود؟ مثال این بود که بیاناتی از فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل شده است درباره این که به طور مثال بهترین حالت برای زن حالتی است که نه اون مردی را ببیند و نه او و نه مردی او را ببیند. ها این بیانات از فاطمه زهرا و امثال این دیگه چند مورد خواندیم و مستحضر است. از نظر این از این طرف، از اون طرف عمل ایشان مشاهده شده است که مشتمل هست بر حضور در اجتماع و مواجهه و گفتگو با مردان. بعد در ذیل این البته اشاره کردیم به حضور زنان عصر رسول الله صلی الله علیه و آله در عرصه اجتماع و به نوعی تقریر پیامبر خدا و عدم رد اومد، همچنین اشاره کردیم به ماجرای امیرالمؤمنین و اون جنگجویان زنی که ایشون به استخدام در آورده بود. خیلی خوب به اینا اشاره هم کردیم، به اون در ذیل اون مطلب. حالا اصلش همون فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب ما عرض میکنیم که برای حل این مسئله و جمع میان این اقوال و افعال میتونیم مواردی رو عرض بکنیم. اولا در احادیث منقوله از فاطمه زهرا سلام الله علیها سخن از انبغاء و مطلق رجحان است، نه لزوم و وجود. میگن اینطور بهتره، اینطور بهتره، نمیگن واجبه، میگن اینطور بهتره. حد واجبش مشخصه چیه، دقت میکنی چه ارتباط، اما اینطور بهتر است برای زن. یا چجور یک زن مؤمنه، یک زن صالحه، این در چه حالتی بهترین حالت معنوی و قرب برای او حاصل میشود؟ اینی که توی مثلا منزلش باشه، نیاد تو جامعه حضور پیدا بکنه، با مردها در تماس نباشه، اینطوری مسئولیت و محفوظیت بیشتری داره. لا شک و لا شبهه حتی در این معنا. یه آقای روی وقتی بهش گفتم آقا این کار مثلا اینجا بنشینید بهتره، این مثلا سنت اینه، ثواب داره فلان، گفت نمیخوام ثواب ببرم. تو واجبه گفتم نه، گفت خیلی خوب اگه واجبه نمیخوام ثواب ببرم، مگه واجبه آدم هی ثواب ببره؟ گفت چرس کن از اون نتونی. حالا منظور خواهم میگم که حالا اگر کسی یه زنی بگم نمیخوام در بهترین حالت باشم، واجبه؟ میگم نه واجب نیست، خیلی خوب دوست ندارم. ها مرادم اینه به هر تقدیر. پس اولا در این احادیث ایشان نمیفرمند این واجب است، شرعا واجبه، نه، لکن این حالت حالت خوبی است، مستحسنه و دارای انبغاء و رجحان است. هذا اول. ثانیا این احادیث بیانگر حکم اولی و ناظر به حالت معمولی هستند، نه جایی که ضرورت یا مصلحت فائقه‌ای برخلاف عنوان و حکم اولی وجود داشته باشد. دارن میگن حالت معمولی اینه، حالت طبیعی و عادی این است که بهتر از زن در این شرایط باشد. اما به نشد، نشد. از محضر مبارکتون که از ضرورات تبیح المحظورات، ضرورتی آمد، ضرورتی آمد. خب یک مرد نباید به بدن عریان زن نگاه بکنه، نباید اون رو لمس بکنه، اما که ضرورتی پیش آمد، زن داره غرق میشه، داره غرق میشه، این مرد بره این زن رو در آغوش بگیره، بغل کنه، بیاره بیرون، فلان، هیچ کار نداره. چقدر من چرز بکنم؟ بله، ببین ما اینو گفتیم. آها بله، سینیشم آوردم. احسن آه منظورم
که بکر که چه در جایی مطلب
بگیم
چطور؟ کی؟ آه خیلی خوب دیگه، ما هر دومانه میشه دیگه، خیلی دیگه وضعمون خوب میشه. هر مثلتون که بالاخره میلاد امام حسن عسکری علیه السلام از دستشون داده. خب حالا مراد همین هستش که پس میخوام عرض بکنم که از ضرورات تبیح المحظورات، این که بله محظوره، لکن ضرورت وقتی آمد اون کنار میره. شرب خمر حرامه، انسان مکره نه تنها جایزه برای شرب خمر، بلکه واجبه برای شرب خمر، بلکه جان خودشو نجات بده، مکرهه، یا نخوری میکشنه. دقیقا من رو چه ارزو کنم، عند الضروره، عند الاضطرار، عند العسر و الحرج، اینا همه جایز میشود. ما که از اون بالاخره انسانی که داره از گرسنگی میمیره، دسترسی به غذا نداره، اکل میته براش چیه، جایز میشود و ها که از اون موارد این چونی. ثالثا در همه مواردی که خب تا اینجا حالا ثانیا حالت کبروی داشت، در ثالثاً میخواییم به نحو صغروی اینو تطبیق بکنیم. عرض میکنیم که صغرویاً و مصداقاً مشاهده میشود که این ثالثاً هست، ثالثاً صغرویاً و مصداقاً مشاهده میشود که در همه مواردی که از حضور اجتماعی و سیاسی در سیره عملی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها مشاهده میشود، اینها از مصادیق عروض عناوین ثانویه یا وجود مصلحت فائقه است. طبق نظر قاصر ما، ما مصلحت رو از عناوین ثانویه جدا میکنیم. دقت کنم چه عرض بکنم، ولیکن فرقی نمیکنه اگر کسی مصلحت رو جز عناوین ثانویه بدانه که خیلی این قابل، وقتی میگم عناوین ثانویه دیگه لازم نیست مصلحت رو جدا ذکر کنه. ما چون مصلحت رو جدا ذکر میکنیم، یعنی ما مصلحت رو خارج از عناوین ثانویه میدونیم و مصلحت رو مقوم حکم حکومی ولایی و سلطانی میدانیم، نه مقوم حکم ثانوی. دقت فرمایید، چون نظر ما اینطور هست لذا جدا کردیم. الا انه که این مصلحت باید مصلحت فائقه باشد، یعنی نه یک مصلحت معمولی، مصلحتی باشد که تفوق داشته باشد بر مصلحت امر معارض و مزاحم یا نسبت به مفسده امر معارض و مزاحم. بله اون فعل دیگر مفسده ای دارد، اما این کار دارای مصلحتی است که این مصلحت تفوق دارد، فائقه است و البته باید ملزمه هم باشد، مصلحت فائقه ملزمه باشد، القغلایی باید باشد، از مقصد که فعلی باید باشد. حالا اون زدی در مصلحت گفته می شود اینطور باید باشد و البته محضر مبارکتون که حالا اون فعلی چون من اصلاح بکنم آج آقا دست شما بازم بیارید از این جواب دست شما در نکنه، خدا خیلیتون بوده انشاءالله. بله این لازم میشه ما منزل بالاخره عشق مصد به هر تقدیر. خب اینطور هستش. پس ما وقتی نگاه میکنیم این در همه این موارد اینطوره، در همه این موارد اینطور هستش که مصلحتی وجود دارد، مصلحتی وجود دارد که به خاطر اون مصلحت فعلشون و ترکشون تابع مصلحت. اونجایی که ضرورت هست یا مصلحت هست، فاطمه زهرا سلام الله علیها میرن توی مسجد حضور پیدا میکنن و سخنرانی میکنن. اما مصلحت نیست، صلاح نیست که امیرالمومنین دست به شمشیر ببرد و بخواد مثلا با شمشیر با اینا بجنگه، اینا نابودشون بکنه که چرا؟ چون شما خلافت از من غصب کردید. یا حالا خلافت را خلافت ولشگاه فدک ما رو راحت مثلا خبران نیست دقیق بکنید چه از با، یعنی سخنرانی، تبیین، بیان اینا لازمه، باید انجام بشه، هم برای مردم اون زمان حجت تمام بشه، هم برای نسل‌های بعدی این بمونه چیزی بمونه، سندی باقی بمونه. اما دیگه تا یه حدی شمشیر دست بردن نخیر، این لازم نیست، بلکه حتی صلاح نیست و درست نیست. لذا حضرت دست به شمشیر نمیبرن. یک جای همین امیرالمؤمنین که دست به شمشیر نبرده، یه جایی دست به شمشیر مثلا گاهی اوقات میبرد، مثلا در مهم ماجرای نقش قبری که می‌خواستن بکنن، آ 40 تا صورت قبر میگن درست کرده بودن، گفتن آ ما بودیم یک ها چرت هم که بیشتر نیست که اینا یک هایی نبشه قبر میکنیم، جنازه رو پیدا میکنیم، در میاریم و عرض محضر کنیم که خودمون مجددن نماز میکنیم، دفن میکنیم. لجبازی رو افتادن دیگه، لج و لجبازی دیگه. اونجا حضرت دست به شمشیر بردن، چون میدونستن، نکتش این بود که حضرت میدانست که این تهدید کفایت میکنه برای اینکه اونا دیگه اقدام نکنند. لکن مسئله خلافت چیزی نبود که با تهدید اونا عقب نشینی کنن، مسئله خلافت چیزی بود که اونا حاضر بودن بابتش شمشیر بزنن، یعنی واقعا کشتار صورت میگرفت. امیرالمومنین میدانست که در مسئله خلافت اونجا دیگه تهدید کافی نبود، واقعا دست به شمشیر میشدن اونا، میارزید براشون که بجنگن تا مثلا به خیال خودشون پیروز بشن بر شخص امیرالمومنین، چون گفتن یاری هم ندارد دیگه، فوقش دو سه نفر همشون رو میکشیم، اما خلافت رو نگه میداریم. تو اونجا پاش پای بسدن، لذا حضرت دست به شمشیر نشون. خب چون گفت کشته کشتار میشه، مسلمین کشته میشه. اما تو این مورد حضرت میدونست که اتفاقی نمیفته، فقط تهدید کافیست که اونا دیگه دست بردارن، چون براشون نمیارزد اینقدر هزینه کنن بابت نماز خوندن به فاطمه زهرا، حالا نخوندن چقدر فرق. لذا اینطور هستش. فلذا میخوام بگم که اینه، یعنی این مصلحت. شما از همین باب بقیه موارد هم در نظر بگیرید. گاهی اوقات حالا بعضی از امور هست که ذهن افراد رو آزار میده. مثلا در خانه امیرالمؤمنین با وجود ایشون چطور فاطمه زهرا رفته پشت در مثلا و ایشون در رو خواسته باز بکنه که اونها مثلا اون جسارت رو بکنن فاطمه زهرا و هاکذا و هاکذا. این همه این موارد رو ما در همین قالب میتونیم ببینیم. حالا تو اونجا من قبول دارم توضیحات مختلفی است، توضیحات مختلفی است، اما یه بیانش هم همینه، یه بیانش هم همینه که اگر جای لازم باشد، جایی لازم باشد که فاطمه زهرا اقدام بکنه، ولو بلغ ما بلغ اقدام میکنه. این احتمال عقلایی وجود دارد که اونها وقتی میان پشت در، وقتی فاطمه زهرا بزعت الرسول تنها یادگار پیامبر خدا بنت رسول الله آمده پشت در، اونها دیگه حیا بکنند و برن. اقل اقلشون حجت تمام میشه، حجت تمام میشه که فاطمه زهرا آمد پشت در و اینا چه نکرد. چون با امیرالمؤمنین ممکن بگه حالا این کیه دیگه، مثلا ما با امیر رقابت هم داریم، اما فاطمه زهرا رو که دیگه نمیتونستن چیکار. خب اشکالی ندارد. میخوام بگم همه اینها تابع مصلحت اسلام و مسلمین هستش، یا ضروراتی که پیش میاد، اضطراری که پیش میاد، اسر و حرج که پیش میاد. فلذا عرض میکنیم که ما عرض میکنیم که بنابراین تعارض مستقری بین این اقوال و افعال وجود ندارد و به راحتی اینها قابل جمع هستند. اون حالتی که خانومی آقایی رو نبینه و بالعکس، این در حالت طبیعی و عادیه و در جایی است که ضرورت و نیازی نباشه. اگر ضرورت و نیازی نیست، چرا باید یک خانم حضور اجتماعی داشته باشه؟ از نظر اسلام اصل درباره خانم ها این هست که به اموری نظیر مادری، تربیت فرزندان، خانه‌داری، همسرداری و اموری از این قبیل بپردازن و قلمرو و اصلی اونها داخل بیت باشه، که بلا شک این از امور که این امور از وظایف بسیار مهم و دشواری است که به عهده خانم ها گذاشته شده، تا جایی که در برخی از نصوص دینی از این کارها به عنوان جهاد یاد شده. البته اینها رو باید برای خانم ها تبیین کرد، حالا اگه قبول بکنن از وحضرتون که این رو یک نوع نقصان و خسارتی حساب نکنن. حقیقتا اینا امر بزرگی است، اما در این حال شما میدونید که در جوامع ما جوری تبلیغ میشود که خانه‌داری و حضور زن در خانه و خانواده و انجام وظیفه در این حوزه، این یک نوع کسر شأن است برای خانم ها و باید از این امور پرهیز کنه. باز شما خودتون مستحضر از استادی تو این بحثا که به عکس شما توی جوامع دیگر میبینید، تو خود جوامع غربی میبینیم که چقدر بر روی ازدواج و مادری و فرزند آوری و اینها تأکید میشه و شغل مادری به عنوان یکی از مشاغل مهم چقدر روش تبلیغ میشه، یکی از مهمترین مشاغل خود همین مادری هست و چیزهای از این قبیل که دیگه نمیخوایم وارد بحثای حاشیه بشیم. البته حالا دیگه استطرادن اینم عرض بکنیم که اشتباه برداشت نشه، حضور فیزیکی در جامعه با اثرگذاری اجتماعی فرق میکنه و ملازمه‌ای بین این دوتا وجود نداره، به نحوی که بگیم امر دوم یعنی اثرگذاری اجتماعی متوقف بر امر اول یعنی حضور فیزیکیه. گاهی اوقات شخص در منزلشه ولی اثرگذاری اجتماعی داره، گاهی اوقات هم به عکس حضور اجتماعی داره اما هیچ نوع اثرگذاری چندانی نداره، بی خودی میچرخه، اصلا وقتی که اثر خاصی هم نداره. گاهی اوقات یک مرجع تقلید سالخورده‌ای که حتی از خانه خودش خارج نمیشه اثرگذاری های جهانی داره. ما مثالشو در زمان خودمون دیدیم، مرحوم امام خمینی شخصیتی بود که در جماران نشسته بود و از جماران تا هنگام مرگش پاشو بیرون نگذاشت، یعنی آخر هم جنازه ایشون از جماران خارج شد، وگرنه از وقتی که وارد جماران شد بود تا آخر، از وقتی که وارد جماران شد بود تا آخر. حتی اون وقت دیدم بعضی اشکال میکردن، مثلا مثلاً که به بعضی افراد دیگه میگفتن شما چرا نماز جمعه شرکت نمی کنید، میگفتن ما پیرو خط امامیم، امام نماز جمعه شرکت نمی کنه، ما پیرو خط امام دقت کنیم، هر وقت امام رفت نماز جمعه امام میریم دقت کنیم. حالا من مقالطه امام جوان بوده نماز جمعه میرفت، در قم نماز جمعه خونده میشه در همین مسجد امام حسن، امام اونجا شرکت میکنه در نماز جمعه، چیز خاطرات نقل میکنه شما معمولا صفحه اول نماز جمعه بوده، ولی به هر تقدیر حالا مرادم این هستش که امام تا حتی در نماز جمعه نمیرفت دیگه، دقت میکنید؟ و حالا بعضی که انتظارات بالاتر داشتن میفهمن چرا ایشون نمیره زیارت امام رضا مثلا، دقت میکنید فلان؟ خب ایشون صلاح نمیدونه که از منزل خارج بشه، وضعیت جسمیش، سلامتیش، فلان از حرفا فلان بلا هرچ، اما تاثیرات جهانی چنین شخصی داره، در سخنان ایشون در تمام دنیا محل نظر بود، هم امت اسلامی و مستضعفان جهان و هم حتی مستکبران و ابرقدرت‌های مادی دنیا روی سخن‌هایشون حساب باز می‌کردن و بر اساس اون تصمیم می‌گرفتن و موضع‌گیری می‌کردن. اما رابعاً، حالا تا ثالثاً گفتیم در واقع مطلب تمامه، اما اینم اضافه کنیم رابعاً و خامساً هم بگیم، رابعاً و مطلب چهارمی که میتوان به سه مورد قبل اضافه کرد این هست که وقتی قرار شد که حضور بیرونی زن در ظرف ضرورت باشد، از ضرورات و تتقدر و به قدرها، یعنی باید به حد اقل لازم و ضروری اکتفا بشه و از اون تجاوز صورت نگیره. واضحه که حضور غیر ضروری زن در بیرون و بیجهت شانه به شانه مردان در کوچه و بازار حرکت کردن و احیانا برخورد فیزیکی و تنه زدن زن و مرد به هم دیگه، اینا درست نیست. حالا بعضیش حرامه، بعضیش ناپسنده، حالا ولو حرام هم نباشد. در سیره حکومتی امیرالمومنین علیه السلام هست که ایشون در بازار حضور پیدا میکردن و از این امور منع میکردن و مردان رو توصیه به غیرت میکردن که شما چه جور مردایی هستید که مثلا زنهاتون میان توی بازار و شانه به شانه مردهای دیگه و تنه به هم میزنن و راه میرن از این حرفا. خیلی چه بله. خب خامسا این حضور محدود به موقعیت‌های خاص که عرض کردیم، محدود هست به موقعیت خاص. در این حال این حضور محدود به موقعیت‌های خاص باید با رعایت کامل حجاب و عفاف باشه. شما روایت حضور فاطمه زهرا سلام الله علیها در مسجد برای سخنرانی رو ببینید. این روایت به وضوح بیانگر کیفیت آماده شدن فاطمه زهرا برای این حضور هم هست که حضرت چقدر پوشیدن، یعنی حضرت لایه لایه خودشون رو پوشوندن. تو روایت هستش که این لباس اون لباس اون لباس همینطور روی هم دیگه پوشوندن، یعنی پوشاندن خودشون مراحلی داشته. این آماده کردن حضرت خودشون که مثلا آماده بکنن، آماده کردن خود حضرت که در یک ستر و حجاب کامل باشن تا یک مراحلی انجام شده. بعدم که میخوان برن مسجد، خانم‌های اطراف ایشون رو گرفته بودن. در مسجد هم که وارد میشن پرده ای آویزان میکنن و حضرت پشت پرده قرار میگیرن و سخنرانی میکنن. به هر حال نتیجه این که پس ما بگیم اینجا تنافی بین قول و فعل فاطمه زهرا سلام الله علیها وجود نداره. فاطمه زهرا دارن شکل کمال و عالی و مستحسن حضور زن رو مطرح میکنن که بهترین حالت این است که خانم ها در بیت خودشون و در میان محارم خودشون و در میان بستگان و اقرباء خودشون باشن، بیرون از این فضا حضور پیدا نکنن، تا ضرورت ایجاب نکرده از منزل بیرون نرن. اما وقتی که ضرورت ایجاب کرد، مثل این مطالبی که عرض شد، اینها عرض مثلتون که با رعایت کامل حجاب و پوشش در سطح جامعه حضور پیدا کنن. طبعا این صرفا یک مثال بود، ما حالا بحثیدم به بحث فقهی نداشت، بحث فقهی بود دیگه، بحث فقهی رو عنوان مثال ذکر کردیم. در موارد دیگر هم باید مورد به مورد بررسی کرد و ببینیم چطور میشه میان قول و فعل جمع کرد. ما عرض کردیم که در جلسات گذشته عرض کردیم که گاهی فعل مبین قول است و گاهی وقت قول مبین فعل هست. طبعا اگر افعال فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود و حضور ایشون در هنگام ضرورت در سطح جامعه نبود، لعل به همون عموم و اطلاق اون الفاظ اخذ میشد، کمان که الان همینه دیگه. بعضی ها اکتفا میکنن به قول فاطمه زهرا و میگن حضرت زهرا اینطور گفته. خب میگیم درسته ایشون اینطور فرموده، اما اینطور هم عمل کرده. بین اینها جمع میکنیم، یه برایندی استفاده میکنیم. برایند این استش که پس بهتر این است که در حالت عادی خانوم در محدوده خانه خودش و بالاخره با محارمش و اینها باشه، ولی در صورتی که ضرورتی ایجاب بکنن لازم باشد، زنی ناناور خانواده است باید بره بیرون کار میکنه، باید بره فعالیت بکنه، تو زمین کشاورزی کار بکنه، در مغازه دار باشه یا هر چی کاری بالاخره کاری که لازم هست در تماس با مردم هست بره این کار انجام بده، یا ضرورت هایی که اجتماعی هست، ضرورت هایی که برای اسلام و مسلمین هست، در جای ضرورت و جایی که ضرورتی پیدا بشه خانم ها در سطح جامعه حضور فیزیک هم داشته باشن اشکالی ندارد. خب این یک مثال بود، تفسیر امثال نمیخوام بکنم، فقط خواستم بگم که این یک مثال، فقط یک مثال بود. مثال های دیگری هم هست، فقط اشاره کنم به یک مثال دیگه چون خیلی مهمه و ما در واقع در همین دوران انقلاب هم درگیرش بودیم و زیاد هم ما اینو تاکید کردیم جاهای مختلف، و اون جمع میان کلمات امیرالمؤمنین درباره حکومت اسلامی و فعل امیرالمؤمنین در زمان حکومت خودشونه. کسانی دم میزنن از امیرالمؤمنین، خودشون رو ولایی میدونن، علوی میدونن، ما ممکن نیست، ما هستن انشاءالله اینطور، نمیخوام این که عرض کنم در مقام تعریض نیستم، یا بودن خدا رحمت کنه، آقای حکیمی مثلا، محمدرضا حکیمی خدا رحمتش کنه، خب اینا ما تعریض نیست، واقعا هم افراد ارزشمند و شخصیت های به درد بخوری بودن در جای خوش محترم، لکن غفلتشون همین نکته است، فقط اقوال رو ذکر میکنن. آقا فقیر بعد اینطور، بابا این اقوال که درسته، لکن حضرت در این اقوال در مقام بیان اون قله هاست، دارد آرمان ها و اون نقاط آرمانی رو بیان میکنه. اما همین امیرالمومنین در مقام فعل زبانی که حاکم جامعه است خودش نتونسته به همه اون آرمان ها برسه. چرا؟ چون موانعی هست، ولی مقتضی وجود داشته اما مانع هم وجود داشته. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، گاهی اوقات نمیشه، شدنی نیست. دقت میکنید ما از جمع میان قول و فعل امیرالمؤمنین میتونیم نتیجه نهایی رو بگیریم که حاکم جامعه اسلامی چه کار باید بکنه. خلاصه این که در مقام تنافی میان ظاهر قول معصوم و ظاهر فعل معصوم، اولا ما باید به دنبال در پی اجرای قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح باشیم. اولا این قاعده رو باید تلاش کنیم که مثلا مشمول جمع دلالی و عرفی، جمع عرفی دلالی است. اولا باید دنبال این باشیم، اگر نشد اون وقت تعارض مستقر به وجود میاد. یه نکته دیگه هم اضافه کنم، لقائلا ان یقول که چیا تعجب شود، میگه که خب فعل قبلا گفتیم دارای اجماله، دلیل مجمله. وقتی چیزی مجمل است این میتونه مبین و مفسر چیز دیگری باشه، از قبیل کوری اساکش کور دیگر بود، کوری چطور میتونه باشه؟ ما عرض میکنیم که درسته این مجمله، اما برای این مجمل اگر ما توانستیم قدر متیقن استفاده کنیم، من اگر رو تاکید میکنم چون گاهی اوقات نمیشه قدر متیقن استفاده کرد، نوع فعل جوریست که نمیشه قدر متیقن استفاده کرد، اما اگر توانستی، نه نوع فعل، نوع دلیل، ولو لفظی هم باشه، نمیشه قدر متیقن استفاده کرد، اما اگر توانستیم قدر متیقن استفاده بکنیم، اتفاقا این قدر متیقن از حیث دلالت بر معنا اقوا از ظهوره. چرا؟ چون نصوصیت داره، متیقنه. ظهور رو شما میگید ظنیه، اما این قدر متیقن یقینی یعنی اقواست. این نکته ایست که خیلی توجهش نمی کنن، چون میگن که آه مجمل، بله مجمله، اما این مجمل قدر متیقن اگر داشت، اون قدر متیقنش در همون محدوده قدر متیقن نصوصیت داره، صراحت دارد، نصوصیت دارد، فلذا اقوای از ظهور هست. پس از اینجا به وضوح می شود از این استفاده کرد برای بفرمایید که تفسیر قول. و من تقاضا می کنم سروران معظم، چون من این اشتباه رو دیدم از افاضل بزرگان، شخصیت های محترم، حالا بالاخره ان الجواد قد یکبو، از این باب گاهی اشتباهات رو دارن، عنایت به این نکته ندارن، توجه ندارن که دلیل مجمل در همان مقدار قدر متیقنش این اقوای از ظهوره، دلیلش هم نصوصیته. یعنی فکر میکنن چون این مجمل بوده و ما قدر متیقن ازش استفاده کردیم بس خیلی ارزشی نداره. نه، اتفاقا اقواس از ظهورات، به خاطر همین متیقن بودنش. خب یه مقدار خورده ریزای دیگه هم در بحث فعل بود و هست که دیگه از اینها صرف نظر میکنیم، چون دیگه خیلی اطاله میشود. انشاءالله از جلسه بعد به خلق و الهی وارد بحث تقریر میشویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. دارم زحمت بکشید.